بادشاہ حسین بادشاہ حسین حسین بادشاہ حسین.
یہ دین پناہی کا شرف کس کو ملا ہے, یہ کس کا لقب ہے جو سر عرش لکھا ہے؟
بادشاہ حسین حسین بادشاہ حسین بادشاہ حسین حسین بادشاہ حسین.
اجمیر کے خواجہ نے یہ سچ خوب کہا ہے, لاریب کے شبیر ہی کلمے کی بقا ہے.
بادشاہ حسین حسین بادشاہ حسین بادشاہ حسین حسین بادشاہ حسین.
شاہ مست حسین بادشاہ مست حسین, دین مست حسین دی بنا مست حسین, سرداد ندا دست در دست یزید, ہم اللہ کے بنا نہ الہ مست حسین.
بادشاہ حسین حسین بادشاہ حسین بادشاہ حسین حسین بادشاہ حسین.
مولا بڑا کام کیا, دین خدا کام کیا, کر نہ سکا کوئی کبھی, تو نے وہی کام کیا, وعدہ وفا کر کے رہا سر نہ جھکا, حق پہ جیا سب سے بڑا میرا خدا کرتا رہا اعلان حسین. خدا نوک سنا تک جو گیا, عشق میں جو تو نے دیا کوئی بھی وہ دے نہ سکا, نور خدا دست خدا تیرے سوا کون ہوا, کہنا پڑا لکھنا پڑا ہے یہ تیرا احسان حسین.
شان
حسین عظمت انسان حسین, بول تقربان حسین, میں تیرے قربان حسین, میرے حرم رب کی قسم تیرا یہ غم ہوگا نہ کم, فرش ادا حق کی صدا ہے یہ تیرا فیضان حسین.
از کدوم شهر ایران اومدین؟
از استان فارس, شهر شیراز.
شما از کجا اومدین؟
از کاشان.
کی حرکت کردین؟ چند روز پیاده روی داشتین؟
تقریبا نزدیک 20 روزه که اینجاییم.
چرا انقدر زود اومدین کربلا؟ 20 روز موندین؟
به عشق امام حسین. هیچ جای دنیا هیچ خبر نی, فقط خبر ها پیش امام حسینه. بچه 8 ماهه دارم خونه گذاشتم اومدم 20 روزه.
منم 5 روزه اومدم. سلام آقا.
این جایی که ما هستیم دقیقا وسط بین الحرمینه. یک سمتمون حرم مطهر امام حسین علیه السلام، سمت دیگرمون حرم حضرت عباس علیه السلام. شاید بتونیم بگیم قشنگترین جای دنیایی که اومدیم.
انشالله که قسمت بشه همیشه همینجا باشیم. خدا ما رو از اهل بیت جدا نکنه. انشالله روزی همیشه یهو بشه.
حسمون دقیقا وسط بهش. واقعا بهشته، بهشت. آدم از خسته نمیشه، هر جا نگاه میکنه نه شب نه روز، هیچ وقت آدم خستگی نداره. حالا اگه مثلا شهر خودش بود، حالا این موقع تا حالا
تو این 20 روزه قشنگترین صحنه‌ای که دیدین چی بوده؟ به یادمان‌ترین اتفاقی که در اربعین امسال براتون بود؟
دوستان خودم الان همراه من هستن، با دست شکسته، با اون همه مشقت و راه که بوده تشریف آوردن فقط به عشق امام حسین. این بهترین چیزی که من دیدم تو راه.
یه پیرمرد قد خمیده دیدم که بهش گفتم کجا میری، گفت الال حبیب. گفتم آجی الال حبیب یعنی چی؟ گفت یعنی الال حبیب الال غریب، امام حسین غریب حبیب رفیقمون، میرم برم سمت امام حسین زیارت. خیلی صحنه قشنگی بود، نمیتونست را بره، ولی قدش خمیده بود داشت میرفت سمت امام حسین. امام آجی کجا میری؟ گفت الال حبیب.
الان این وسط وایسادیم وسط بین الحرمین، دوست دارین کدوم سمت برید؟
آدم میمونه واقعا انتخاب کنه کدوم طرف بره. هر جا بره دلش پیش او یکیه. به خدا
واقعا این چنینه ها. آجام صادقی، جامعه رستمی، حتما آجاقا که حتما مشرف شدن و آقای رستمی
بله.
آدم واقعا میمونه تو بین الحرمه. آره این هست، نمیدونم، آدم یه سرگردونی خیلی زیبا. آدم میره حرم حضرت ابوالفضل زیارت، دلش تنگ میشه، آنی دلش تنگ میشه، میاد این طرف به حرم حضرت ابوالفضل، دلش برای حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام تنگ میشه. این فضا، این وسط، آدم سرگردون، اما این سرگردونیه زیباست. انشالله قسمتمون بشه، انشالله. عرض کنم که من از پیامک ها و تلفوناتون بسیار قدردانی میکنم. ما یه تلفن پخش کردیم دقایقی پیش، این تلفن رو بشنویم بعد عرض میکنم خدمتتون قصه چی.
من به خدا چند ساله به خدا التماس میکنم، به خدا آقا التماس میکنم، میگم یا امام حسین مگه ما جز این آدم ها نیست که دنیا، چرا ما رو نمیطلبید؟ ما لیاقتش نداریم یه دفعه بیاییم زیارت تو، یه دفعه بیاییم اون قبر شیش گوشت رو ببینیم. آخرش میترسم من پیر مرد حسرت به دل بمونم و قبر آقام رو زیارت نکنم. من از خون مزایمتون میشم، دعا کنید چه خدا یه جوری منو جز زائرهای امام حسین قبول بکن. قربون شما برم، خدا حافظ.
خب این تلفن رو شنیدین، حالا تلفن بعدی رو بشنویم.
سلام عرض میکنم، من پشت فرمون بودم، این برنامه شما رو میشنیدم. در این ساعت یک آقای از قوم زنگ زدن که هرچی این چند سال خواستم برم کربلا نشده، حالا یا آقا نخواسته یا نشده. میخواستم عرض کنم خدمتتون که باهاشون اگر شماره شو دارین تماس بگیرین، اگر که مسئله مالی باشه من هزینه شو تقبل میکنم ایشون تشریف ببرن برای زیارت عصبات عالیت. اگر که موفق شدین تماس بگیرین. متشکرم ازتون.
جواب رستمی این چه عشقیست؟
من
گم شده کجاست؟
این واقعا همینه، یعنی پیدا کردن همدیگه. یعنی الان دو تا برادر به همین راحتی ذیل یک عشق، یعنی حب الحسین یجمعنا و الحسین یجمعنا، همین معناست دیگه. که من همیشه این بیت مولانا یادم میاد، میگه عشقا توی سلطان من، از بهر من داری بزن، روشن ندارد خانه را قندیل ناآویخته.
همینطوره آجا
بفهم. آدم دلش میگیره.
من احساس کردم در چهره شما آجاقا یه حالی پیدا کردن.
خوش با حالشون. این محبت امام حسین تو دل هر کسی قرار نمیگیره. روایت داریم فرمود اگر خدا خیر بنده ای رو بخواد، محبت حسین و محبت زیارت امام حسین رو نصیبش میکنه، و اگر خدا بد بنده ای رو بخواد، بغض حسین و بغض زیارت حسین علیه السلام رو تو قلبش قرار بده. دوتا محب امام حسین پیوند زد بینشون. یعنی ما نه تنها دور حسین جمع میشیم، امام حسین هم ماها رو دور همدیگه جمع میکنه. انشالله که این محبت ها عمیق‌تر، ریشه ایتر و با معرفت تو همه ما انشالله ایجاد بشه.
انشالله.
گر خوانمش قیامت دنیا بعید نیست، گر خوانمش قیامت دنیا بعید نیست، این رستخیز عام که نامش محرم است.
من غلام نوکراتم، عاشق کربلاتم، تا آخرش باهاتم، تو همونی که میخوامی، دلیل گریه هایی، تا آخرش باهامی، عشق یعنی به تو رسیدن، یعنی نفس کشیدن تو خاک سرزمینه، یعنی تموم سالو همیشه بیقرارم برای اربعینه. آقای من زندگیمو دستت دادم، تو این مسیر افتادم، ای عشق مادر زادم. حالا که من از حرم دورم، درمونم صبره، آخه مجبورم. حالا که من از حرم دورم، درمونم صبره، آخه مجبورم. یه سلام میدم با حسرت به همین کربلا، آرزو دارم بمیرم اربعین کربلا، من کربلا منو میکشه، دل من فقط به حرم خوشه، من کربلا منو میکشه، دل من فقط به حرم خوشه.
رحمت کنه آقای بهجت، این جمله مال ایشونه که سوز بر امام حسین و عشق از اعلا علیین میاد، از بالا میاد. حافظ اشاره به همین کرده، حافظ اشاره به همین داره. سوز دل، عشق روان، آه سحر، ناله شب، همه را از نظر لطف شما میبینم. این از اون بره. در روایت هستش که وقتی میخواید کربلا تو حرم سید الشهدا برید، این تو روایت، البته روایت مال حرم امام حسین، اما حرم های دیگه معصومین هم به هر حال همین حکم داره. تو روایت داره که وقتی میخواید وارد حرم سید الشهدا بشید، فاندمعت عینک فذلک علامت الاذن، اگه اشک جاری شد، فذلک علامت الاذن، این علامت اذن دخوله، این بهت جواب دادن، این اشک اونا بهت دادن، حالا بیا تو. و فذلک علامت العز. از این جهت هست که این عشق کیمیاست که یک قطرش جهنم رو خاموش بکنه. این عشق از این جهت کیمیا هستش. مجلس امام حسین علیه السلام مجلسی است که تمام دینداریمون رو نه ماها، تو طول تاریخ شیعه از همین مجالس گرفت، از همین مجالس گرفت. ببینید درسته که الان بعد از انقلاب، این 40 سالی که بعد از انقلابه، ما الان برای بقیه ائمه مجلس میگیریم، دهه صادقیه، دهه مهدویه، دهه باقریه، حتی الان برای امامزاده ها مثلا برای فرض کنی حضرت رقیه هم مجلس میگیرن، برای حضرت محسن هم مجلس میگیره. اما شما تاریخ رو نگاه کنید، تو طول تاریخ شیعه فقط یک مجلس داشت، عاشورا، دیگه هیچی دیگه نداشت. اینا مال بعد از انقلاب، یعنی هر چی از دین شیعه یاد گرفت و دینش رو حفظ کرد به واسطه عاشورا، به واسطه این مجالس. برای همین هم هستش که شیطان و شیطان صفتان همیشه بخواستن این مجلس رو یه جوری بزنن زمین، مجلس امام حسین رو خرابش بکنن. از زمان بنی امیه که روز عاشورا رو جشن میگرفتن، خدا لعنت کنه حجاج ابن یوسف، تو تاریخ میگن اول کسی که دیگه علنا جشن میگرفت حجاج ابن یوسف بود، و بعد بنی امیه و بعضا خلفای بنی عباس هم بودن. الان هم شما میبینید وهابیا روز عاشورا رو ببینید چیکار میکنن، روز عاشورا جشن میگیرن، الان هم هست. تا کسانی که این مجلس سید الشهدا رو بخواستن تعطیلش بکنن، مثل رضا خان که مجالس رو تعطیل میکرد، به هر حال بزرگترهای مجلس، البته همه شما شنیدید اینو، ولی بزرگترهای مجلس از پدرانشون، از پدر بزرگانشون که با چه خون دلی تو زیرزمین ها مثلا نیمه شب ها یا بعد از نماز صبح تو تاریکی میرفتن یه جا روزه گوش بدن، مجلس روزه تعطیل بود.
سلطنت هم چو خدا
خب شما همراه هستید با ویژه برنامه مسافران کربلا. بسیار سپاسگزاریم که با ما همراهید. از پیامک ها و تلفن هاتون قدردانی میکنم و زبان حال شما مردم خوب، اونایی که آرزومند این سفر هستن و اونایی که از این سفر برگشتن، چیزهایی مینویسن دوستان عزیز من که واقعا خوندنیه. تو تلفن ها هم چیزهای عجیبی هست، دوستان دارن ضبط میکنن. خب دو مهمان ارجمند که یکی البته صاحب خانه است، جناب آقای مهدی رستمی کارشناس عزیز ما هستند و حضرت حجت الاسلام حاج آقا احمد صادقی مهمان ارجمندشون. خواهش میکنم.
سلامت باشید حاج آقا. دیگه اگر خودمون رو در مقام جمع بندی قرار بدیم، گل کلام، آرام آرام به دقایق پایان نزدیک میشیم، خودمون رو باید در مقام جمع بندی قرار بدیم.
خب این جنبندی رو روایتی از امام کاظم علیه السلام عرض بکنم در فضیلت زیارت امام حسین علیه السلام. امام کاظم فرمودن ادنا ما یصاب بهی زائر ابی عبدالله علیه السلام به شط الفرات، کمترین چیزی که خدا به زائر ابی عبدالله علیه السلام، اونم زائر نه از راه دور، اینجا توجه، اونی که رفته کربلا در کنار شط فرات، کمترین ثوابی که خدا بهش میده چیه؟ البته قبل از اینکه این ثواب رو بگه، سه تا شرط میذاره. ازا عرف حقه، به شرطی که زائر حق امام حسین علیه السلام رو بدونه، و حرمته، و حرمت امام حسین علیه السلام رو حفظ بکنه، و ولایته، و بر اساس ولایت امام حسین علیه السلام قدم برداره. فرمود ان یغفره، این خیلی روایت عجیبه، ان یغفره له ما تقدم بهی من ذنبه و ما تأخر، خدا تمام گناهان گذشتش رو میبخشه تا به امروز، و تمام گناهانی که بعدن ممکنه مرتکب بشه رو مورد غفران قرار میده. معناش اینه که بهشت رو تضمین میکنه، خدا بهشت رو تضمین میکنه برای زائر امام حسین علیه السلام، به شرطی که حقش رو بشناسه، حرمتش رو حفظ بکنه، و بر اساس ولایت امام حسین علیه السلام این حرکت رو انجام بده. هم یه دو سه تا آدابم بگم حالا اگه فرصت هست توی یه دقیقه، چون روایت فرموده، من این رو از تو روایت عرض میکنم. وقتی میخواییم بریم برای زیارت، این زیارت امام حسین علیه السلام با مابقی زیارت ها فرق میکنه. اینجا نیاز به غسل زیارت نداره قبلش، نیاز به پوشیدن لباس نو و تمیز نداره، نیاز به اینکه سر و صورتتون رو شانه بزنید و عطر بزنید نداره. اینجا فرمود چند تا کار رو باید انجام بدید. اول میرید محزون باشید، بعد مکروب باشید، غم داشته باشید، یعنی غم باید تو ظاهرتون و تو حرکاتتون نمایان بشه. بعد باید موهاتون پریشون باشه. بعد فرمود باید گرسنه باشید. بعد فرمود باید تشنه باشید. اگر این اتفاقات محزون و مکروب و اشعصون مغبرتون قبارالود باشید و جائعون و عطشانون، اگر این آداب رو هم انشاءالله رعایت بشه، مطمئنن بهش تضمین میشه برای زائر امام حسین علیه السلام که از خداوند عالم این زیارت رو خواهانیم.
سلامت باشید، خیلی سپاسگزارم. حضرت دقایق پایانی رسیم. امام مهدی، این حدیثی هم از امام حسن عسکری علیه السلام هست که برای مؤمن 5 شرط رو قائل میشن و شروط رو میگن. این نکته خیلی مهمه که زیارت اربعین رو حضرت جزء شروط مؤمن میدونن.
بله.
یعنی علاوه بر این حدیثی که حاج آقا گفتن، برای اینکه جمع‌بندی بکنیم و خودمون رو در شأن زیارت قرار بدیم و زیارت بعید رو هم در دستور کار بذاری، یعنی غفلت نداشته باشیم. یه عده‌ای توفیق این رو داشتن، برنامه‌ریزی انجام شده شکل گرفته، در سفر زیارت اربعین رفتند و آمدند و دارن میرن و فردا که فردای ملاقات ما.
بله.
و یه عده‌ای هم مثل ما که جاموندیم، اما زیارت بعید هم جزء فضائل هست.
بله.
یعنی جزء سفارش ها هست و زیارت بعید رو داریم. حالا تو برنامه خود کشوریمون هم فردا اونایی که در تهران ساکن هستن.
بله.
به سمت
از میدان امام حسین به سمت حرم حضرت عبدالعظیم هستنیم.
بله. این برنامه رو هم ما داریم و دیگه در حقیقت التماس دعا.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای مهدی رستمی، کارشناس و مهمان ارجمندتون حضرت حجت الاسلام حاج آقا احمد صادقی. بسیار محبت کردید. خب گفتن سلام تات قبول با وفاها، و گفتن که راهیان کربلا سرخوشند چرا که پای در این راه گذاشتند و گویی به مقصد نهایی خودشون رسیدن و مقصد نهایی رو پیدا کردن. نوششان باد یا حسین. سلام کردن، فرمودن که اگه بخوام نظری بدم باید بگم کربلا رفتم لیاقت میخواد، باید به طلبه که بری، به آرزو کردن نیست. اگه به طلبه جوری مهیا میشه سفرت که باورت نمیشه. خب 0913 با 4 شماره آخر 2329 فرمودن خیلی دلم میخواست مشرف بشم به پابوس آقامون برم، تا اینکه یکی از دوستان که موکب داشتن گفتن که ماشین سنگین میخوام برای بردن وسایل به کربلا. آقا طلبیدن، میگن 3 ساله که دارن این کارو پشت هم انجام میدن. خوشا به سعادتش. خب بسیار سپاسگزارم از شما، خیلی محبت کردید که با ما همراه بودید با ویژه برنامه مسافران کربلا. خداوند در کنار مزار حضرت امام حسین علیه السلام خطاب به بندگانش میگه که بنده من بخواه تا عطاگت کنم، بخوان تا اجابت کنم، طلب کن تا بدم، حاجت بیار تا روا سازم. التماس دعا و خدا نگهدار.
ایران را بشنویم.
من عرض میکنم ما در محاسباتی که باید در مسئله مقاومت در مقابل زورگویان عالم داشته باشیم، باید حقایق مربوط به این زورگویان رو درست بدانیم، حقایق مربوط به خودمون رو هم بدانیم. یکی از این حقایق قدرت مقاومت است. ببینید، در ادبیات سیاسی بین المللی عنوان مقاومت به شیوه امام خمینی یک عنوان است. تعبیرات فرنگی ها وجود داشت و بعد از قضیه آزادسازی خرمشهر خیلی شایع شد، این اصطلاح شایع شد، دکترین مقاومت امام خمینی است.
رادیو ایران، پرشنونده ترین رادیوی ایران.
باور کنیم پرده های دل فقط به زخمه نور به شور می آیند. شور و نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. وقتی که تاریخ رو نگاه میکنیم، حتی در همین دوره‌ای که الان خودمون داریم زندگی میکنیم، برخورد کردیم به کسانی که میبینیم اینها بی‌محابا در نادرستی و در ظلم و قساوت هر کاری دلشون میخواد انجام میدن و اتفاق بدی هم براشون رخ نمیده، یعنی مشکلاتی براشون پیش نمیاد. همین مسئله باعث میشه که عده‌ای، شاید خود ما هم همین سوال در ذهنمون پیش بیاد که چرا خدا به اینها فرصت میده؟ چرا همون موقع که اینا دارن این خطا رو مرتکب میشن، چی میدونم، عذابی نازل نمیشه، اینها به عقوبت کارشون نمیرسن؟ بیاید تصور بکنیم این اتفاق رخ بده. یعنی بر اساس اون انتظار ما، وقتی انسان ها اشتباه میکنن، همون لحظه عذابی بیاد و اینها از بین برن. اولا فکر میکنید کسی دیگه تو جهان باقی میمونه؟ خب همه ما اشتباه میکنیم، حتی درباره خودمون. اگه این اتفاق رخ بده چی میگیم؟ نمیگیم به خدا که خدا یه فرصتی به ما میدادی، چرا الان؟ شاید ما تغییر میدادیم رفتار خودمون رو. خب این رو به عنوان یک حق طلب میکنه. در قرآن، در سوره مبارکه یونس، خدا میفرماید در آیه 11: ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي اليهم اجلهم. اگر قرار بود در عذاب، همونطوری که مردم در طلب خیر و خوشی شتاب دارن، خدا شتاب میکرد در عذاب دادن، اصلا کسی دیگه باقی نموند، عجل همه فرا میرسید. بعد خدا می فرماد فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. ما یه فرصتی میدیم به تعبیری، حالا نگاه خداوند اینه دیگه، این فرصت داده میشه، منتها عده‌ای این فرصت رو فکر میکنن که یعنی اوضاع همینطوره، در اون بدیشون همینطوری ادامه دار میشه، یعنی در گناه بیشتر غرق میشن. البته خب عده‌ای ممکن از این فرصت استفاده کنن و برگردن، کمان که در تاریخ داریم. خب حر ابن یزید ریاحی جزو کسانی بود که برگشت، یعنی از این فرصت استفاده کرد. اما عده دیگه هم بودن در لشکر عمر سعد که اینا از این فرصت استفاده نکردن و در اون خطای خودشون فرو رفتن تا اونجا که امام حسین علیه السلام به شهادت رسوندن. خب این که خدا فرصت میده طبعا خیلی خوبه، و ای بسا اتفاقا این فرصت باز بشه دی برگردن. اما اگر ما فریفته بشیم به این زمان و به این فرصت دادن، اتفاقا موقع دردسرمون رو داریم خودمون با دست خودمون بیشتر میکنیم. چرا؟ چون خداوند